رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. امروز سه‌شنبه ششم دلو سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 26 جنوری سال 2016 میلادی. نخست سرخط خبرها.
قوانین جدید ضد دهشت افغانی در مالزیا، انتقاد پوتین از ولادیمیر ایلیچ لینین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی و کشته شدن حداقل 35 نفر در حملات انتحاری کامرون.
شنونده های عزیز، حمله سلاح و تاثیرات آن بالای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در ایالات متحده و همچنان آغاز کمپاین فرعی واکسین پولیو در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان شامل این برنامه نیم ساعتی دری رادیو آشنا است. امید تا اخیر این نیم ساعت با ما باشید. من قدیر مشرف هستم و تفصیل خبرها را از خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام. استفن دمیسورا نماینده ملل متحد برای حل بحران سوریه خواهان مذاکرات صلح اما شمول شده، اما تاکید کرده که گروه های دهشت افغان مثل داعش و جبهه النصره در این مذاکرات مطرح بحث نیستند.
توقف جنگ علیه گروه دولت اسلامی و جبهه النصره شامل آجندای مذاکرات نیست، اما بحث در مورد توقف تعداد زیادی از سایر درگیری ها صورت خواهد گرفت.
اختلاف نظر میان گروه های مخالف حکومت بشار الاسد سبب شده تا آغاز مذاکرات صلح سوریه با بنبست مواجه شود، زیرا این افراد تنوس نتونستند تصمیم بگیرند که چی کسانی از کدام گروه ها در مذاکرات ژنو سهم بگیرند. نجیب رزاق صدر اعظم مالزیا میگوید که قوانین ضد دهشت افغانی کشورش به مثابه سلاح لازمی بر ضد تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش است. آقای رزاق این موضوع را در آغاز کنفرانس دروزه که در مورد خشونت های دهشت افغانی در کوالالامپور مرکز آن کشور برگزار شده است مطرح کرده است. قوانین جدید در مالزیا مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر قرار گرفته، زیرا بر اساس این قوانین پلیس اجازه دارد تا مظنونین را بدون محاکمه در توقیف نگه دارد، عملی که در گذشته برای چندین دهه عملی میشد. در نتیجه حمله 4 انتحار کننده در شمال کامرون که هم مرز با نایجیریا است، حداقل 35 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. مقامات کامرون تندوان گروه بوکو هرام مستقر در نایجیریا را مسئول این حملات خواندند. از اوایل سال 2015 میلادی تندوان بوکو هرام حملاتشان را در کامرون، نایجیر و چاد نیز سازماندهی کردند، زیرا این سه کشور در تلاش های سهم گرفتند که هدف آن از بین بردن تندوان بوکو هرام می باشد. پارلمان لیبیا که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، روز دوشنبه تشکیل حکومت وحدت ملی را با مقامات رقیب مستقر در ترابلس رد کردند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
این اقدام به مثابه ضربه شدید به تلاش هایی است که از ماها بدین سو برای از بین بردن اختلافات سیاسی در آن کشور جریان داشت و در عین حال مبارزه بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش را تضعیف می کند. ابوبکر بیرا، یک عضو مجلس نمایندگان لیبیا، گفته است که از مجموعه 104 عضو حاضر در مجلس پارلمان آن کشور، 89 عضو آن کابینه را که از سوی ملل متحد پیشنهاد شده بود رد کردند. آقای بیرا همچنان گفت در صورتی که شورای واحد ریاست جمهوری آن کشور تا 10 روز آینده نتواند کابینه کوچکتر جدید را تشکیل دهد، آن شورا نیز منحل خواهد شد. پس از سقوط و کشته شدن معمر القذافی، دیکتاتور پیشین لیبیا، در سال 2011 هرج و مرج در لیبیا حاکم بوده است.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سه تن از تحقیق کنندگان ویژه ملل متحد میگوید میلیون ها نفر به خصوص زنان و اطفال در نتیجه فعالیت های تندوان بوکو هرام از خانه هایشان بیجا شدند و از حکومت نایجیریا خواستند تا کارهای بیشتری را در این راستا انجام دهد. از حدود 7 سال به این سو تندوان گروه بوکو هرام تلاش کردند قوانین سختگیرانه اسلامی را در مناطق شمال شرقی نایجیریا نافذ کنند. در نتیجه خشونت های این گروه بیش از 20 هزار نفر کشته و بیش از 2 میلیون تن دیگر از خانه هاشان بیجا شدند. شماره از مردم نایجیریا به کشورهای همسایه چاد، کامرون و نایجیر مهاجرت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رژیم ولادیمیر ایلیچ لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی را مورد انتقاد قرار داده و سرکوب وحشیانه حکومت بلشویک را نیز محکوم کرده است. شرح بیشتر باز هم از عبدالواجد عادل.
آقای پوتین که در شهر استاوروپول روسیه با شماری از حامیان کرملین ملاقات میکند، به صورت مشخص اعدام وحشیانه آخرین تزار، اعضای خانواده، خدمتگزاران و کشتار هزاران کشیش و اعضای برجوازی را محکوم کرد. آقای پوتین همچنین گفته است که آیدیالوژی لنین مانند یک بم اتم بود که به تدریج موجب سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق گردید. رئیس جمهور پوتین گفته است که اختلاف میان لنین و جوزف استالین وجود داشت که در آن لنین در اشتباه بود، زیرا استالین از مدل دولت واحد حمایت میکرد، در حالی که لنین برای جمهوریت ها حق بیرون شدن را از اتحاد جماهیر شوروی داد.
و یک مقام ارشد وزارت مالی ایالات متحده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با فساد اداری متهم کرده است. آدم جوبن مسئول نظارت از تعزیرات وزارت مالی ایالات متحده در مصاحبه با بی بی سی گفته است که رهبر کرملین با استفاده از موقف رسمی خود دوستان و متحدینش را با پول دیگران ثروتمند می‌سازد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
چرا مادران بی سواد می خواهند که فرزندانشان از نعمت سواد برخوردار شوند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
کمپاین فرعی واکسین پولیو سر از امروز سه‌شنبه ششم دلو در تمام ولسوالی های ننگرهار، کنر و یک ولسوالی لغمان آغاز می شود. این کمپاین در لغمان و کنر برای 3 روز و در ننگرهار برای 4 روز ادامه خواهد یافت. مقامات وزارت صحت عامه می گویند اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. با گزارش از مکه منیر توجه کنید.
در کمپاین فرعی پولیو برای جلوگیری از گردش وایروس پولیو در 3 ولایت شرقی افغانستان آغاز می گردد، در حدود 800 هزار طفل زیر سن 5 سال توسط 35 هزار واکسیناتور واکسین خواهند شد. گلاخان حیوب، معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه.
در ولایت شرقی کشور در 2 ولایت مکمل که بنگرار و کنر است در اوجه کمپین را اندازی میشه و در یک ولسوالی دیگه برام ولسوالی الینگار ولایت لغمان. در این 3 ولایت در مجموع در حدود 8 لک طفل زیر 5 سال قرار است که واکسین پولیو را بگیره.
معاون معافیت کتلوی میگوید کانها به سبب گردش وایروس پولیو و رفت آمد مردم در این ولایت ها به پاکستان کمپاین فرعی را برای انداخته هند.
در ولایت شرقی کشور واقعات مثبت پولیو در وجه ها بسیار زیاد است. تقریبا 8 واقعه مثبت در ولایت رهار ما داریم. 2 واقعه دیگه مثبت پولیو در ولایت کنر ما داریم. خود یک نماینگر گردش وایروس وحشی پولیو در این 2 ولایت می باشه. رفت آمد هم در این ولایت ها با کشور همسایه ما پاکستان زیاد است. از این خاطر کمپاین فری در این ولایت راه اندازی شده و از طرف دیگه هم سمپل آب که معاینه شده او هم نماینگر این بود که در ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد گردش وایروس وحشی پولیو در اوجه هنوز قطع نگردیده و این خاطر کمپاین در این ولایت راه اندازی شده.
در حال حاضر در برخی از ولسوالی های ولایت های کنر و ننگرهار امنیت وجود ندارد و طالبان مسلح در برخی از نقاط این ولایت ها مسلط هستند و شاید برخی از اطفال نتوانند که واکسین پولیو را بگیرند. اما گلاخان حیوب می گوید کانها تلاش می نمایند تا در جاهایی که ناامن است و عملا جنگ نیز جریان دارد کمپاین را تطبیق نمایند. مسئولین معافیت کتلوی و باشنده های این ولایت ها از والدین می خواهند تا با تیم های صحی همکاری نمایند و اطفالشان را واکسین کنند.
اطفال خود را به واکسین ببرد و واکسین شود، به خاطر که ما از ملاهایی که میشنویم در تلویزیونا و همچنان در مساجد اونا واکسین از نگاه اسلام کدام ممانعت ندارن گفتن و تقاضای ما ای است که یک مریضی بسیار خطرناک است، باید که اطفال خود را معالجه بکنیم و پیش از اینکه به این مرض مبتلا شود ما باید برای جلوگیری این مرض اطفال خود را واکسین بنماییم.
معاون معافیت کتلوی گفت که در کمپاین گذشته شهر کندهار و ولسوالی های دند، ارغنداب و اسپین بولدک کندهار به دلیل مشکلات تکنیکی از کمپاین باز مانده بود که در آن مناطق نیز فردا کمپاین آغاز و برای 4 روز ادامه می‌یابد.
کمپاین فرعی واکسین پولیو سر از سه‌شنبه 6 دلو در تمام ولسوالی های ننگرهار، کنر و یک ولسوالی لغمان آغاز می شود. این کمپاین در لغمان و کنر برای 3 روز و در ننگرهار برای 4 روز ادامه خواهد یافت. اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. خب شنونده های عزیز، نماینده ویژه ملل متحد در امور حل بحران سوریه میگوید که مذاکرات به تعویق افتاده صلح سوریه به تاریخ 29 جنوری آغاز خواهد شد. مطلب در این باره داریم که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. علاقه امریکایان برای حمل سلاح به تاریخ این کشور برمیگردد. بانیان این سرزمین در تعدیلات دوم قانون اساسی تضمین کردند که اتباع ایالات متحده حق حمل سلاح را دارند. برای برخی از امریکایان حق داشتن سلاح یک فاکتور تصمیم گیرنده برای انتخاب رئیس جمهور به حساب می آید. کارولین پرستولی خبرنگار صدا امریکا به این مطلب نظر انداخته که آیا موضوع سلاح چقدر روی تعیین رئیس جمهور آینده ایالات متحده تاثیر خواهد گذاشت. این مطلب از عبدالواجد عادل می شنویم.
باران می بارد و همه جا تر و مرطوب است. در این حال دو تن صدای مرغابی های کانادایی را برای جلب مرغابی هایی که در هوا پرواز دارند می کشند. اما وضع طوری که معلوم می شود دائم یکسان بوده نمی تواند. این طریقه بسیار معمولی است که توسط آن مرغابی های کانادایی در امریکا شکار می گردند. دهن گانه و دو پسرش به سمت شمال کشور برای 9 ساعت تمام موتر می رانند تا در آنجا مرغابی شکار کنند. خانواده گانی تنها 1 ساعت از چارلستن و کلیسای کارولینای جنوبی فاصله دارد، جایی که 9 تن در ماه جون کشته شد. چندین واقعه قتل عام توسط تفنگداران چیزی است که مبارزات انتخاباتی در سال 2016 مطرح نظر می باشد. صاحبان تفنگ نظر خود را دارند. چیزگانی شکارچی تازه جوان می گوید
این شیوه زندگی ماست. به این ترتیب ما غذای خیش را به دست می آوریم.
دیوید پرایس، رهنمای شکارچیان در این محل برای بیشتر از 47 ساعت مصروف کار بوده است. در نزد او به کسی رای می دهد که بتواند اسلحه وی را در نزدش نگه بدارد.
ما دائم دیده ایم وقتی دموکرات ها در رأس قدرت می باشند آنان در صدد بودند تا تفنگ را از دست ما بگیرند. در مقابل جمهوری خواهان می خواهند با ما در این مورد وارد بحث شوند.
آنها مرغابی ها را با تفنگ های نیمه خودکار 12 گیج شکار می کنند. اما برای تنظیم اسلحه خودکار قوی تر از آن، پرایس نمی تواند مطمئن باشد. او نمی داند چرا شکارچیان اسلحه های تهاجمی کار می گیرند.
آیا واقعا مردم به یک اسلحه اتومات با شاجور 30 کارتوسه ضرورت دارد؟
اما سروی انجام شده از طرف CNN نشان می دهد که امریکایی ها در موضوع کنترل اسلحه به 2 دسته تقسیمند. یکی از 4 تن به سروی کنندگان گالوب گفته است که تنها آنها به آن کاندیده رای خواهند داد که نظر او با نظر آنها در موضوع اسلحه همسان باشد. نظرات مردم نظر به این که متعلق به کدام حزب می باشند از هم متفاوت می باشد. در اینجا نامزدان پیشتاز دموکرات و جمهوری خواه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ مطرحند. دونالد ترامپ می گوید
ما به تفنگ من ضرورت داریم. مطلب من این است که اگر می خواهیم یا نمی خواهیم به تفنگ نیاز داریم.
هیلری کلینتون می گوید
Can't stand up.
مراچی شده است که نمیتوانیم در برابر انجمن تفنگداران ملی و حمایت از تفنگ و همچنان صنایع تفنگ ما ایستادگی کرده نمیتوانیم. یکی از دلایلی که انجمن تفنگداران ملی که حامی تفنگ میباشد خیلی قوی است این است که آنها با یکی از کاندیدانی که از داشتن تفنگ جانبداری میکند سال گذشته $30 میلیون پرداخت. انجمن تفنگداران ملی کاندیدها را نظر بر ریکارد آنها درجه بندی میکند. در نظر این انجمن هیلری کلینتون ناکام میباشد. آنها تا حال دونالد ترامپ را ارزیابی نکردند ولی رقیب سرسخت او را در حزب جمهوری خواه اعلی درجه بندی کردند. دیوید کین رئیس انجمن تفنگداران ملی در گذشته بود. او میگوید
ما 5 میلیون عضو داریم. نظرخواهی ما و سایرین نشان داده است که در حقیقت 50 میلیون از امریکایان طوری‌اند که هرگاه حق داشتن تفنگ آنان مورد تهدید قرار گیرد آنها مطابق به نظرشان رأی می دهند.
اما این مردم از گروه قبلی فرق دارند. ایشان در 3 سال گذشته پیهم برای تغییر قانون تفنگ دست به اعتراض زدند. یوکو فراست که اصلا از ژاپن می باشد جایی که داشتن تفنگ در آنجا شدیداً کنترل می گردد.
That's the culture I grew up in. So it's very hard for me.
آنجا همان فرهنگی است که من در آن بزرگ شدم. از این سبب برای من خیلی تعجب انگیز است که این قتل‌های دست جمعی توسط تفنگداران صورت می‌گیرد. همه روزه یک تعداد به طور دست جمعی کشته می‌شوند. موضوع داشتن اسلحه ممکن امسال در مبارزات انتخاباتی آنقدر مسئله تصمیم گیرنده نباشد، اما به طور یقینی یکی از فاکتورها بوده می‌تواند.
صدای امریکا آشنای شما.
دستو پایم را چرا دور از بر باشی، دور از بر
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 9:21 دقیقه شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:49 صبح به وقت افغانستان. نماینده ویژه ملل متحد در امور حل بحران سوریه میگوید که مذاکرات به طریق افتاده صلح آن کشور به تاریخ 29 جنوری آغاز خواهد شد و قرار است امروز سه‌شنبه به اشتراک کنندگان نشست دعوتنامه ها ارسال شود. این در حالی است که رئیس پلیسی اتحادیه اروپا روی همشمول بودن مذاکرات تاکید می‌ورزد. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا را با هم یکجا می‌شنویم. اختلاف نظر میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت اسد سبب شده تا آغاز مذاکرات صلح سوریه با بنبست مواجه شود، به خاطر که این افراد تا هنوز نتوانستند تصمیم بگیرند که چه کسی از کدام گروه‌ها در مذاکرات ژنو سهم بگیرد. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای حل بحران سوریه میگوید برای سوق مذاکرات در مسیر درست آن نمیخواهد نام افراد شامل در فهرست اشتراک کنندگان را افشا سازد، اما خاطر نشان میکند که شورای امنیت گروه دولت اسلامی و جبهه النصره را سازمانهای دهشت افغان میپندارد که به این دلیل این دو گروه در مذاکرات شرکت نخواهند کرد. آقای دمستورا علاوه میکند که دعوت افراد به گونه گسترده بر اصل همشمول بودن مذاکرات استوار خواهد بود. میانجی ملل متحد برای حل بحران سوریه میگوید شمار متعدد زنان و اعضای جامعه مدنی که وسیعاً در مذاکرات پیشین صلح سوریه شرکت نداشتند نیز در مذاکرات اخیر ماه جنوری حضور خواهند داشت. آقای دمستورا اضافه کرد که اجندای مذاکرات شامل بحث در مورد حکومت، قانون اساسی و انتخابات جدید خواهد بود، اما این را هم افزود که اولویت نخست مذاکرات دسترسی به یک آتش‌بس گسترده و توقف تهدید ناشی از گروه دولت اسلامی میباشد.
The suspension of fighting regarding ISIL in particular.
توقف جنگ علیه گروه دولت اسلامی و جبهه النصره شامل آجندای مذاکرات نیست، اما بحث در مورد توقف تعداد زیادی از سایر درگیری ها صورت خواهد گرفت.
با گفته این نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه، مذاکرات بدون پیش شرط آغاز خواهد شد و جناح‌های درگیر به گونه رو در رو با هم ملاقات نخواهند کرد. دمستورا میگوید مذاکرات برای 6 ماه ادامه خواهد یافت که به شکل پی در پی و به منظور نزدیک ساختن گروه های مختلف انجام خواهد شد.
این همان شیوه خواهد بود که تلاش خواهیم کرد متفاوت تر از گذشته باشد. این نشست سوم ژنو نیست. اگر بتوانیم مذاکرات را پیش ببریم، امیدواریم ما را به یک پیروزی رهنمون سازد.
انتظار می رود دور نخست این مذاکرات به گفته دمستورا 2 تا 3 هفته ادامه یابد. فردریکا موگرینی رئیس پالیسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در انقره حمایت خود را از اقدامات دمستورا اعلام کرد، اما روی همشمول بودن مذاکرات تاکید ورزید. خانم موگرینی می گوید نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه سخت میکوشد تا راهی را برای آغاز مذاکرات در ژنو دریابد و یک راهی را بیابد تا اطمینان از مذاکرات همشمول حاصل شود. اکنون در دست ملل متحد است تا این راه را ضمانت کند. خانم موگرینی می افزاید که از دیدگاه کشورهای اروپایی همشمول بودن این مذاکرات برای ما از ارزش بالای برخوردار می باشد.
استیفن دمستورا عمدترین مانع برای دسترسی به یک توافق صلح در سوریه را فقدان اعتماد و نبود تمایل سیاسی میان جناح‌های درگیر عنوان می‌کند. پیش از این ملل متحد دو بار تلاش کرد از راه مذاکرات به یک توافق در سوریه دست یابد، اما دو سال پیش همه تلاش‌ها با پیشرفت‌های کم خاتمه یافت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وضع جوی چنچر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایینترین منفی 2، برفباری. کندهار 24، آسمان صاف. هرات 16، 3، آسمان صاف. جلال آباد 14، 5، امکان بارندگی. مزار شریف 12، 6، امکان بارندگی. بامیان 2، منفی 8، نیمه ابری. غزنی 10، منفی 2، آسمان صاف. خوست 10، 3، نیمه ابری. میتلام 12، 5، نیمه ابری. فرا 21، 6، آسمان صاف. فیض آباد 3، منفی 4، امکان بارندگی. میمنه 10، 3، بارندگی. شبرغان 11، 5، بارندگی. گردیز 6، منفی 2، نیمه ابری. لوگر 9، 0، نیمه ابری. سالنگ شمالی منفی 7، منفی 12، برفباری. سالنگ جنوبی منفی 4، منفی 11، برفباری. کندوز 12، 5، امکان بارندگی. قلعه‌نو 9، 2، امکان بارندگی. زرنج 24، 8، آسمان صاف. بست 23، 6، آسمان صاف پیش بینی شده است.
شده اخبار. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای حل بحران سوریه خوان مذاکرات صلح هم شمول در آن کشور شده، اما تاکید کرده که گروه های دشتفکن مثل داعش و جبهه النصره در این مذاکرات مطرح بحث نیستند. نجیب رزاق صدراعظم مالزیا میگوید که قوانین ضد دشتفکنی کشورش به مثابه سلاح لازمی بر ضد تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش است. آقای رزاق این موضوع را در آغاز کنفرانس دروزه که در مورد خشونت‌های دشت‌افغانی در کوالالامپور مرکز آن کشور برگزار شده است مطرح کرد. در نتیجه حمله 4 انتحارکننده در شمال کامرون که مرز با نایجیریا است، حداقل 35 نفر کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. مقامات کامرون تندروان گروه بوکوهرام مستقر در نایجیریا را مسئول این حملات خواندند. پارلمان لیبیا که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شود، روز دوشنبه تشکیل حکومت وحدت ملی را با مقامات رقیب مستقر در ترابلس رد کردند. این کابینه از سوی ملل متحد حمایت شده است. سه تن از تحقیق کنندگان ویژه ملل متحد می گوید میلیون ها نفر به خصوص زنان و اطفال در نتیجه فعالیت های تندروان بوکو حرام از خانه هایشان بیجا شدند و حکومت نایجیریا باید کارهای بیشتری را در این راستا انجام دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رژیم ولادیمیر ایلیچ لینین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی را مورد انتقاد قرار داده و سرکوب وحشیانه حکومت بلشویک را نیز محکوم کرده است. و یک مقام ارشد وزارت مالیه ایالات متحده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را با فساد اداری متهم کرده است. آدم جوبن مسئول نظارت از تعزیرات وزارت مالیه ایالات متحده در مصاحبه با بی بی سی گفته است که رهبر کرملین با استفاده از موقف رسمی خود دوستان و متحدینش را با پول دیگران ثروتمند می‌سازد. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. فراموش نکنید که کمپاین فرعی واکسین پولیو سر از امروز سه‌شنبه ششم دل در تمام ولسوالی های ننگرهار، کنر و یک ولسوالی لغمان آغاز میشه که در لغمان و کنر برای 3 روز و در ننگرهار برای 4 روز ادامه خواهد یافت. برنامه های رادیو آزادی که درست 35 ثانیه پس از نشرات ما روی همین موج آغاز میشه تا هفت شام ادامه پیدا میکنه. فراموش نکنین نشرات تلویزیون آشنا ساعت 6 شام آغاز میشه و به تعقیب از او نشرات رادیو آشنا با نشرات خود آغاز میکنه. در خدمت شما قرار خود داشتیم. روز خوش داشته باشین. خدا و خنده با همه تان باشه.